بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مقام دوم بود به آن اینه که آیا احکام بیع به صیغه در معاتات جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کند، مانند حرمت ربا که در اجناس مکیل و موزون هرگاه تساوی بین عوض و معوض رعایت نشود اینجا ربا حاصل می شود و در بیع به صیغه ربا حرام خواهد بود و موجب فساد و بطلان آن می شود. آیا ربا در معاتات باید رعایت بشود یا نه؟ یعنی حرمت ربا آیا در معاتات هم باید رعایت بشود یا خیر؟ گفتیم معاتات چیز مبانی در باب معاتات مختلفه. به صورت خلاصه مبانی در باب معاتات را عرض می کنم. بر مبنای عرض کنم خدمت شما، کسانی که می‌فرمایند معاتات افاده ملکیت لازمه می‌کند، یک نفر بود که قائل شد از قدما که قائل شد که معاتات افاده ملکیت لازمه می‌کند. اون یه نفر کی بود؟ شیخ مفید بود. در میان قدما شیخ مفید بود که فرمودند معاتات افاده ملکیت لازمه می کند، البته منتسب به شیخ مفیده. خب بر اساس این مبنا حتما حرمت بیع ربوی باید در معاتات هم چی بشه؟ رعایت بشود. یعنی معاتات نباید معاتات ربوی باشد. بنابراین اگر چنانچه متعاطیین هنگام اعطاء جنس مکیل و یا جنس موزون بنمایند، عوض و معوض نباید بیشتر از همدیگر باشد. بنابراین اگر یکی 100 من گندم قم بود، دیگری 110 من گندم خراسان بود، هنگام اعطاء در اینجا این معاتات باطل هست و قابل پذیرش نیست و صحیح نخواهد بود و هیچ گونه نقل و انتقالی در صورت نمیگیرد. اما بر مبنای اینکه معاتات افاده ملکیت جایزه میکند، نظر کیه که معاتات افاده ملکیت جایزه میکند؟ ثانی احسایی که نظر محقق ثانی است، یکی هم نظر شیخ انصاری است در شرایطی. آره آفرین، با شرایطی. و اون این که هیچ گونه لفظی در کار در معاتات نباشه. شیخ انصاری فرمود معاتات در این صورت افاده ملکیت جایزه میکنه، ولی اگر لفظ بود ولو به صورت مقابله، نه دلالت بر ملکیت لازمه میکند. حالا بر مبنای اینکه معاتات افاده ملکیت جایزه می کند، باز هم حرمت ربا در معاتات باید رعایت بشود. چرا؟ چون بر اساس این مبنا که معاتات افاده ملکیت ولو جایزه می کند، در این صورت معاتات هم عرفاً و شرعاً بیع محسوب می شود. عرفاً و شرعاً معاتات بیع محسوب می شود. وقتی که بیع محسوب شد، عرض کنم خدمت شما، مشمول احکام بیع هم می شود که یکی از اونها حرمت رباست. اما عرض کنم خدمت شما، بله، مبنای دیگر که مبنای مرحوم علامه هست، در نهایه مرحوم علامه که مبنای سوم رو داریم بیان میکنیم، یک و دو رو گفتیم، الان سوم، مبنای سوم مبنای مرحوم علامه است. علامه در نهایه قائل به بطلان معاتات هست و میگوید اصلا معاتات علاوه بر اینکه افاده ملکیت نمی کند، حتی افاده اباحه تصرف هم نمی کند و کلن عرض کنم خدمت شما فاسد هست.
چون صیغه نداره.
بله دیگه، بحث ما از اصلا همینه، معاتاتی که میگیم معاتاتی که صیغه ای نداره. خب بر اساس این مبنای علامه هیچ، آره ولی هیچی نداره. بله کلن این بحث مبانی که داریم تر میکنیم مراد معاتات است که هیچ گونه لفظی درش نباشه. بر اساس مبنای مرحوم علامه در نهایه دیگه بحث رعایت لزوم ربا و عدم رعایت لزوم ربا دیگه معنا ندارد. چرا؟ باره کلمه، چون سالب انتفاع موضوعه، اصلا معاتات رو باطل میداند. وقتی باطل میداند دیگه رعایت و عدم رعایت حرمت ربا معنا نخواهد داشت. اما مبنای چهارم، مبنای چهارم که مبنای مشهور هست تا قبل از محقق ثانی، که اینها معتقدند که معاتات فقط افاده اباحه تصرف میکند. در این قسم هم رعایت حرمت ربا در معاتات باید صورت بگیرد. حرمت ربا بر این مبنا در معاتات باید رعایت بشود. بنابراین اگر ربایی در معاتات وجود داشت که مثالش رو گفتیم، چنین معاتاتی حرام و باطل خواهد بود. چرا؟ چون ولو معاتات از نظر مشهور بیع عرفی است، ولیکن عرض کنم خدمت شما بیع شرعی نمی باشد. این از یک طرف. از طرف دیگر اون ادله احکام و ادله شرایط اینا افاده شده و القا شده بکی به عرف، عرف باید بفهمد از اینا. در نتیجه وقتی عرفن معاتات بی محسوب بشود، ولو از نظر شرع بی نشود بر مبنای چهارم، باید حرمت ربا درش رعایت بشود. خب ما بر اساس مبانی مختلف حکم رو گفتیم، اما نظر اعلام، نظریه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ انصاری که معتقدند بر اساس مبنای اولیهشون، مبنای اولیه شیخ انصاری چی بود؟ آفرین، معاتات افاده ملکیت لازمه می کند. بر اساس اون مبنای اولیه حتما حرمت ربا در معاتات باید رعایت بشه. اما بر مبنای دومشون که فرمود اگر هیچ لفظی در معاتات نباشد، معاتات افاده ملکیت جایزه می کند، بر این مبنا باز هم باید عرض کنم خدمت شما حرمت ربا در معاتات باید رعایت بشود. چرا؟ چون از نظر شیخ انصاری معاتات ولو افاده ملکیت جایزه بکند، بی از شرعن و عرفن، وقتی بی بود شرعن و عرفن، حتما دیگه احکام بیع به صیغه باید در اون رعایت بشود. یکی از اون احکام بیع به صیغه چیه؟ حرمت ربا هست. خب تا تا اینجا روشن شد. عرض کنم خدمت شما، البته
وی از شرعن و عرفن، یعنی بگیم اقلاتون که
حکم میکنن، عرفن که میگیم هم اقلاتی یا عرف اقلاتی داریم عرض میکنیم، عرف خاص و عرف متشرع منظور نیست، عرف اقلا رو داریم بیان میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری در پایان که این نظریه رو میدهد که باید در معاتات حرمت ربا رعایت بشود، یه فتعملی هم دارند. در پایان میفرند فتعمل. این فتعملش لعل اشاره به این مطلب است که میخواهد تفصیل قائل بشود در مورد رعایت حرمت بیع ربی در معاتات و عدم رعایتش. تفصیلش به این صورتی که اگر چنانچه حرمت ربا را ما مخصوص بیع به صیغه بدانیم، در اینجا عرض کنم خدمت شما روشنه که چون معاتات افاده ملکیت می کند، باید حرمت ربا در چی بشه؟ رعایت بشه. اصلا اما اگر چنانچه معاتات مقصود متعاتیه، از معاتات اباحه باشه و اتفاقا معاتات هم افاده اباحه تصرف بکنه، در اینجا دیگه بی برون صدق نمی کند، نه شرعن نه عرفن. وقتی بی برون صدق نکرد، حرمت ربا در اون لازم نیست رعایت بشود. اما چرا عرفن بی برش صدق نمی کند؟ چرا عرفن برش؟ نه. خوب ملاحظه کنید، فرمودن اگر چنانچه متعاطیین قصد اباحه کردند و معاتادم افاده اباحه بکند، اونجایی که بر معاتاد بیسق میکند منظور معاتادی که متعاطیان قصد تملیک کرده باشند، منظور اونجاست. پس اگر معاتاد یعنی متعاطیان در هنگام تعاطی قصد اباحه کردند، بینه خواهد بود دیگه، درست شد؟ بینه خواهد. وقتی افاده اباحه هم بکنه بازا شرعن به نخواهد بود، در اینجا لزومی به رعایت حرمت ربا در معاتات نیست. ولی اگر نه افاده ملکیت کرد، نه دیگه در اینجا بی برون صفر می کند و باید حرمت ربا در اون عرض کنم خدمت شما رعایت بشود. ولی اگر چنانچه نه، حرمت ربا مال تمام معاوضات باشد، اعم از بی، هبه یا اباحه تصرف معاتات عوضین، معاتاتی که اباحه تصرف می کند منطق به صورت عوضین باشد. اگر چنانچه حرمت ربا مال همه معاوضات باشد، در معاتات رعایت چیه؟ لازم خواهد بود. درسته؟ عبارت شیخ انصاری لعل اشاره به همین، این فتعملش اشاره به همین تفصیلی بود که عرض کردیم. من عبارت شیخ انصاری رو بخونم. قال شیخ الانصاری رحمه الله فی بیان ذالکه و بما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیها ایزن. مطالبی قبلا گفته بود، میفرماد حالا در ارتباط با مطالبی که گفتیم وجه رعایت کردن حرمت ربا در معاتات ایزن روشن میشه. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که در بیع به صیغه باید رعایت بشه، ایزن در معاتات باید رعایت بشه. و این خصصنا الحکم بالبیعه، ولو مخصوص کنیم حکم حرمت ربا را به بیعه بسیره، بل ظاهر و التحریما حتی اندمن لا یراها مفیدتن للعلم. می فرماید حتی ظاهرینی که تحریم ربا باید در معاتات رعایت بشه، حتی پیش کسانی که میگن افاده ملکیت نمی کند، یعنی افاده اباحه می کند، بازم باید رعایت بشه. چرا؟ لأنها معاوضتون عرفیه و ان لم تفد الملکه، به خاطر این که معاتات در این صورت معاوضه عرفیست ولو اینکه افاده ملکیت نکنه. بل معاوضتون شرعیه، بلکه باید بگیم اصلا معاوضه شرعی است. کی گفته اگر عرض کنم خدمت شما معاتات انجام شد، عرض کنم خدمت شما معاوضه است، معاوضه شرعی؟ کی اینو گفته؟ میفرماد کما اعترف به شهید فی موضع من الحواشی، همونطور که اعتراف کرده از بین معاوضه بودن معاتات، مرحوم شهید اول در یک جای از حواشیش بر قواعد علامه، حیث قال، چون که شهید فرمود ان المعاتات معاوضتون مستقلتون جائزتون او لازمه، فرمود که شهید فرمود که معاتات یک معاوضه مستقل است، مستقل از بیعه. حالا میخواد معاوضه جایزه باشد یا میخواد معاوضه لازمه باشد؟ نه، حصول ملکیت جایزه بکنند یا حصول ملکیت لازمه بکنند. اونی
که فرمود اگر به صورت اباحه هم باشد ولی به صورت معاوضه این باشد،
به عوضه این باشد. اصلا معاتات به غیر عوضه ما نداریم، معاتات کلن بعضی در عوضه اینه. ولو قلنا بأن المقصود للمتعاتيين الإباحة للملك فلا يبعد أيضا جريان الربا، اگر قائل شدیم که مقصود متعاتيين إباحه تصرفه، این رو این صورت دیگر ها، اگر قائل شدیم که متعاتيين از این تعاتی قصدشون إباحه است، قصدشون ملکیت نیست، شیخ انصاری میفرماد هیچ بعید نیست، فلا یبعد ایزن جریان ربا، هیچ بعید نیست ایزن که حرمت ربا در معاتات باید جاری بشه. چرا؟ لکونها معاوضتون عرفن، به خاطری که در این صورت معاتات معاوضت از نظر عرف. این نظر شیخه متفتعمل، فتعمل راجب همین جمله آخرشه که نمی توانیم بگیم که اگر متعاتیین قصد اباحه کردند ایزن معاتات معاوضه عرفی، این نمی توانیم بگیم، درست شد؟ اگر قصد تملیک کردند می توانیم بگوییم که معاتات چیه؟ معاوضه عرفی هست، ولی خود عرف قصد اباحه کرده دیگه، وقتی عرف قصد اباحه کرده دیگه معنا ندارد که بیع عرفی باشد. مکاسب جلد 3 صفحه عرض کنم خدمت شما 71. مرحوم نائینی هم دقیقا نظرش همین، مرحوم آی خویی اصحایی میکنم، مرحوم آی خویی دقیقا نظرش همین نظر شیخ انصاریست. میتونید مصباح الاصول، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 190، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، چی؟
استون مصباح الاصول،
چی؟
استون مصباح الاصول،
نه مصباح الفقه، من اشتباه نوشتم، مصباح الفقه هست، آفرین، مصباح الفقه جلد 2 صفحه 190، اینجا اشتباه نوشتیم. مرحوم نائینی، نظر مرحوم نائینی اینه که حرمت ربا باید در معاتات رعایت بشود، اعم از این که معاتات افاده ملکیت کند یا افاده اباحه بکند، در همین حد مرحوم نائینی فرمودند. عبارتش اینه که یجری فیها الربا، عبارت مرحوم نائینی، یجری فیها الربا، حرمت ربا در معاتات جریان پیدا می کند. سواء قلنا، سواء کلا به کونها مفیدتن للملک عمل اباحه، چه میخواد معاتاد افاده اباحه بکنه چه افاده ملکیت بکنه، باید رعایت بشه حرمت نبادرش. چرا؟ لأن الربا یجری فی جمیع المعاوضات. البته این کلام نائینی مبناییه، ربا میگه در تمام معاوضات جریان پیدا میکند، این مبناییه. لأن الربا یجری فی جمیع المعاوضات، چون ربا در تمام معاوضات جریان پیدا میکنه. و یکی از اون معاوضات چی چیه؟ معاتات دیگه. یکی از اون معاوضات معاتاته، ولو افاده اباحه بکند. من مالم رو اباحه میکنم برای شما، در مقابل شما چیکار میکنید؟ مالت اباحه میکنه بر ما، یعنی معاوضه محسوب میشود. این مبناییه. ولی بر مبنای کسانی که میگن حرمت ربا اختصاص دارد به بیع، دیگه در اینجا کلام نائینی جریان پیدا نمیکنه، صحیح نیست. بعد میگه بل فی الغرامات، بلکه در مورد غرامات هم عرض کنم خدمت شما اینجا حرمت ربا جریان پیدا میکند. من مالی از شما طلب دارم، حالا به هر نحوی، چقدره؟ 100 میلیون. تو باید بگی 120 میلیون به من بدی، این درست نیست، ربا محسوب می شود. من 10 من گندم از شما طلب دارم، درست شد؟ حالا در مقابلش میخوای چقدر به من بدی؟ 110 من. البته اگر میل خودت باشه، من تقاضا نکرده باشم، اشکال نداره. ولی اگر من تقاضا کردم گفتم 110 من بدی، چون 5 ماه گندم من پیش شما، این چیه؟ از نظر نائینی از ربا محسوب می شود. اما نظریه مختار، چون زمان گذشته، آره اجازه بدید من اون مطلب رو مطرح کنم خدمت شما. نظریه مختار رو می‌ذاریم جلسه آینده. آدرس مرحوم نائینی. بله. آدرس مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه. بله. منیت الطالب جلد 1 صفحه 164. یعنی این که گفتم حاشیه مرحوم نائینی بر مکاسبه، اسمش منیت الطالبه. کلیپی اخیراً قبل از آغاز لیلت الرقائب پخش شده بود در بین مردم که دال بر این که لیلت الرقائب مشروعیت نداره، اعمالش مشروعیت نداره. چرا؟ چون سند لیلت الرقائب در هیچ یک از منابع شیعی ما نیست، مخصوصا در کتب اربعه. لذا روایت در مورد لیلة الرقائب از عرض کنم خدمت شما اهل تسنن وارد شده، سلسله سند اون عامی هستند و مجهول هستند و رجالیون ما هم گفتن سند این که لیلة الرقائب و اعمال لیلة الرقائب رو گفته عامی هستند و مجهولن، نمیشناسیم اونها را، لذا اعتباری ندارند. اصل جوابش رو میخوام بگم، اصل این که روایت لیلت الرقائب از طریق اهل سنت وارد شده در منابع ما، منابع ما که میگم مال ابن طاووس رو دارم عرض میکنم، فقط اونجا وارد شده. شیخ عباس قمی هم از ابن طاووس نقلش کرده، دیگران هم همینطور از طریق شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. اصل صحبت که سند این روایت از طریق عامه هست، حرف درستی است، از طریق عامه وارد شده. در منابع روایی دست اول ما چنین چیزی وجود نداره، حتی توی دست دوم و سوم هم وجود نداره، فقط توی کتاب ابن طاووس وجود داره. اصل این حرف کاملا درسته، ولی این مطلب دلالت بر عدم مشروعیت این اعمال نمی کنند. رجالیون ما گفتن سند معتبر نیست، نگفتن اعمال مشروعیت ندارد. معتبر نبودن یک مسئله است، مشروعیت نداشتن مطلب دیگری است. چرا؟ ما قواعدی داریم، یکی از اونها اخبار من بلغ هست که مقدارشون در مباحث گذشته گفتیم. اخبار من بلغ میگویند اگر خبری به شما رسید که پیامبر فرموده است فلان عمل را انجام بدید، خداوند به شما ثواب میدهد، برید انجام بدید، ولی پیامبر نفرموده باشد. خب یه مصداقش همین چیه؟ روایتی که رسیده است به ما از طریق عامه که در مورد اعمال لیلة الرقاب یک شمینه. ما میگیم که بر اساس روایات من بلغ انجام دادن اعمال لیلة الرقائب مشروعیت داره، بر اساس اون اخبار من بلغ. نمیگیم واجبه، حتی نمیگیم مستحب هم، ولی انجامش مشروعیت داره. این یک. دو، عبادت اگر عبادی بودنش ثابت شد، حسن ذاتی دارد بر مبنای صاحب کفایه و من تبع صاحب کفایه را، هیچ نیازی به امر ندارد. در اینجا ولو پیامبر امر نکرده باشد به عبادت، ولی چون اون اعمالی که گفته همه عبادی هستند و از نوع عبادت لسنم نیست، چون عبادت لسنم لغتا عبادت هست ولی شرعا عبادت محسوب نمی شود، چون اعمال عبادی که توی روایت وارد شده عبادت هست مثل عبادت لسنم نیست، بنابراین حسن ذاتی دارد. حسن ذاتی کفایت می کند برای مشروعیتش، می توان بانوان عمل مشروع انجامش داد. منتها ما به صورت چی انجام می بید؟ می صورت رجاءن، نه به عنوان وجوب و نه به عنوان چی استحباب. درست شد؟ خب بله، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده است هر نوع عبادتی اگر عبادی بودنی ثابت شد، حسن ذاتیش تنها کفایت نمی کند، بلکه باید امر داشته باشد. یه حرف صاحب کفایه در صورتی است که ما بخوایم حکم کنیم به وجوبش و یا حکم کنیم به استحبابش. ولی خب ما نمیگیم وجوب دارد یا استحباب دارد، میگیم اعمال رو انجام بدیم به امید اینکه خدا ثواب به ما بدهد، ولی اینکه پیامبر و یا امام اون را نگفته باشد. سوم، قرآن میفرماد واذکر الله ذکرا کثیرا، تا امر میکند به ذکر کردن. اعمال عبادی مال اعمال لیلة الرقائب همه چیه؟ ذکره، همه ذکره، و چه ذکرهای خوبی هم اتفاقا. این که تکرار هی تکرار هی تکرار دلالت میکند بر اینکه با تکرار این الفاظ ما نفوذ میدهیم خدا را در ضمیر ناخودآگاه خودمون و در سیر سلوک و باور نسبت به خداوند. فوق العاده این ذکرها مهمن، مخصوصا تکرارشون. 70 مطلب در سجده بگی سبحان قدوسون، عرض کنم خدمت شما، همینطور توحید رو چند مرتبه باید بگی، انا انزلنا رو چند مرتبه باید بگی، همش ذکر ذات اقدس الهی است. بنابراین درسته که اصل روایت از عامه است و سندیت اون اثبات نشده است، ولی ما به امید رجا و ثواب باید انجامش بدیم، نه که باید انجام بدیم، به امید رجا انجامش بدیم و محروم نشویم از آثار وضعی و از آثار ثوابی که جانب خداوند به ما عنایت میکند. ملاحظه فرمودید؟ لذا انجام دادنش خوبه، شریعت هم دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.